بعد از توافق بر سر شیوه کاری گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان، هر دو جانب کار روی آجندای مذاکرات را آغاز کردند. بریتانیا پیش قدم تطبیق واکسین ضد کرونا در جهان شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری، من مقیم نایب با خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان در خدمت شماست. سرخط خبرها. لوید درستیز نیروهای مسلح امریکا میگوید نیروهای امریکایی بعد از 15 ماه جنوری سال آینده در دو پایگاه بزرگ در افغانستان را نگه می‌دارد. اولین معموله خط آهن هرات خواف ایران وارد افغانستان شد. علی‌رغم مخالفت رئیس جمهور حسن روحانی، شورای نگهبان طرح مجلس این کشور مبنی بر تفتیش تأسیسات اتمی ایران را تایید کرد. ایالات متحده امریکا پس از کاهش نیروهای نظامیش در افغانستان با 2500 سرباز، دو پایگاه بزرگ خود در افغانستان را نگه می دارد. جنرال مارک میلی، لوی درستیز نیروهای مسلح امریکا، این سخنان را دیروز در نشست تنظیم شده از سوی انستیتوت تحقیقات بروکینگز بیان کرد. جنرال میلی نگفت که این دو پایگاه کدام ها هن و همچنان با خروج 2000 سرباز این کشور کدام ظرفیت های نظامی ایش میابند. او افزود اینکه بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد مربوط به رئیس جمهور منتخب امریکا جو بایدن است. بر اساس تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ، تا 15 مایه جنوری سال آینده از 4,500 سرباز امریکایی در افغانستان 2,000 آن کاهش می‌یابد. اما جنرال میلر در ادامه سخنان خود گفت که دو ماموریت اساسی نیروهای نظامی امریکا در افغانستان، یکی حمایت از نیروهای امنیتی افغان و دیگر عملیات بر ضد گروه‌های تروریستی القاعده و داعش، دوام خواهد کرد. اولین معموله خط آهن هرات خواف دیروز به شهر هرات رسید. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که این معموله آزمایشی شامل 500 تن سمنت بوده.
ما امیدوار هستیم که با گشایش رسمی این مسیر، فصل جدیدی از همکاری های اقتصادی ترانزیتی و حمل و نقل زمینی بین کشورهای منطقه رقم.
او ابراز امیدواری کرد که افتتاح رسمی این خط آهن فصل نوی در همکاری اقتصادی میان کشورهای منطقه بکشاید. آژانس خبررسانی مهر در ایران گزارش داد که انتظار می رود این خط آهن تا 10 روز آینده از سوی رؤسای جمهور دو کشور افتتاح شود. دکتران و کارمندان شفاخانه مرکزی اسدآباد به خاطر کمی معاشاتشان اعتصاب کردند. آنها میگویند تا که به خواستشان پرداخته نشود اعتصاب ادامه خواهد داشت. محمد اقبال سعید، والی کنر، میگوید برای حل این مشکل تلاش می کند.
انشاءالله ما با وزارت صحت عامه صحبت می کنیم یا به آنها قناعت خواهیم داد که این معاشات را که آنها ادعا می کنند یک راه حل منطقی به آنها جستجو شود، یا به این دکتران قناعت دهند یا معاش بپردازند.
قبل از این دکتران نورستان برای دریافت معاشات و امتیازات خود اعتصاب کرده بودند که بعد از دو ماه هفته گذشته پایان یافت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دو تن از سران قومی در منطقه قبایلی باجور از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. با کشته شدن آنها شمار مجموعی سران قومی که در این هفته در مناطق قبایلی کشته شدند به 6 نفر رسیده. پلیس به رادیو آزادی گفت که این دو نفر روز چهارشنبه هنگام کشته شدند که در منطقه سالارزی به سوی خانه خود می رفتند و بالایشان تیراندازی شد. مهاجمان فرار کردند و کسی مسئولیت این واقعه را تا کنون به دوش نگرفته است. دو روز قبل نیز 4 تن از سران قومی در وزیرستان شمالی کشته شدند. شورای نگهبان در ایران علی‌رغم مخالفت رئیس جمهور روحانی دیروز طرح پارلمان این کشور برای محدود ساختن تفتیش تأسیسات اتمی ایران و غنی‌سازی یورانیم را تایید کرد. پارلمان یا مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه این طرح را تصویب کرده بود. یک ماده این طرح می گوید اگر 5 قدرت امضا کننده توافق اتمی سال 2015 میلادی به تعهدات خود کاملا پایبند نمانند و محدودیت ها دور ساخته نشود، ایران یک ماه بعد از تصویب این قانون به مفتشان بین المللی اجازه نخواهد داد که از تأسیسات این کشور دیدن کنند. امریکا در سال 2018 میلادی از توافقنامه اتمی ایران خارج شده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به حکومت دستور داده تا سر از هفته آینده تطبیق وسیع واکسین ویروس کرونا را آغاز کند. او روز چهارشنبه این دستور را از طریق تلفن کنفرانس به وزارت‌های صحت عامه و دفاع در حال صادر کرد که هنوز درباره واکسینی که روسیه به نام اسپوتنیک ساخته سوال‌های وجود دارد. آخرین ارقام نشان می‌دهد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در روسیه به تقریباً 2,35,000 نفر و مرگ و میر ناشی از آن به 41,000 نفر رسیده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 9:06، 7 دقیقه با وقت کابل است. آنچی که در ادامه برنامه پیشکشتان می شود. بعد از توافق بر سر طرز العمل کاری گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان، هر دو جانب کار روی آجندای مذاکرات را آغاز کردند.
مردم افغانستان به صورت مقرر تقاضا دارند و او خاموش شدن تفنگ ها است هر قدر زودتر.
نادر نادری یکی از مذاکره کننده تیم دولت افغانستان بود که از جانب خود بر یکی از مسائل آجندا تاکید کرد. صحبت با کارشناسان هم در این باره. امروز روز جهانی معلولیت است.
از امی که کلمه که مجلس شنیدیم امی از خورترکیم که کلان چیدیم کلمه لنگ است.
امروز روز جهانی معلولیت است و دو برنامه هفتگی در ادامه داریم. نخست در امتداد لحظه ها.
اینی باید 26 ماه تقسیم 7 شود.
و حقوق اساسی و بشری. در ادامه نگاه به مطبوعات جهان درباره افغانستان هم داریم. کمیته های کاری هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در قطر تلاش برای تهیه آجندای مذاکرات صلح را آغاز کردند. هیئت حکومت افغانستان در دوحه بعد از توافق روی طرز العمل مذاکرات از این پیشرفت خبر داد. از 19 سال به این سو این نخستین بار است که طالبان و حکومت افغانستان سند یک توافق نامه را با هم امضا می کنند. واشنگتن و ناتو با استقبال از این پیشرفت گفتند که در تسهیل مذاکرات همکاری می کنند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
گفتگو میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در قطر بعد از آن به مرحله جدید داخل شد که جانبین از نهایی ساختن مقدمه و طرز العمل مذاکرات بین الافغانی خبر دادند. نادر نادری عضو هیئت نمایندگان دولت روز چهارشنبه هنگام شریک ساختن این خبر در دوحه به رسانه ها گفت به کمیته های کاری وظیفه داده شده که اجندای مذاکرات صلح را ترتیب دهند. آقای نادری یک بار دیگر روی برقراری آتش بس تاکید کرد.
خواستایی است که مردم افغانستان به صورت مقرر تقاضا دارند و او خاموش شدن تفنگ ها است هر قدر زودتر. او حفظ دستاوردها است با موجودیتش و در این حال چیزی را که مهم است، جنگ باید ختم شود و مردم افغانستان مستحقش هستند که ببینن آتش خاموش شده.
واشنگتن از این پیشرفت در گفتگوهای قطر که بعد از دو ماه حاصل شد استقبال کرده است. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفت که جانبین تصامیم مهم را اتخاذ کردند که زمینه مذاکرات برای حل سیاسی و آتش بس وسیع را مهیا می سازد. اعلامیه می افزاید که این توافق نشان می دهد که جمهوریت اسلامی افغانستان و طالبان برای رفع اختلافات تصمیم جدی دارند و همچنین توانایی حل اختلافات و آمادگی برای رسیدن به توافق روی مسائل دشوار را دارند. ناتو هم از پیشرفت در تلاش‌های صلح در افغانستان استقبال کرد. ینز استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در پایان گردهمایی مجازی دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان شام گذشته به رسانه‌ها گفت:
این اولین بار است که طالبان با حکومت افغانستان در واقع توانستند یک سند را با هم امضا کنند و بالای یک چارچوب مذاکرات برای رسیدن به یک راه حل صلح پایدار و چگونگی رسیدن به صلح در افغانستان به توافق برسند و اینکه برای رسیدن به این هدف چون یک گام نخست روی آتش بس همه جانبه به توافق برسند.
سرمنشی ناتو افزود که وزیران دفاع این پیمان در ماه فوریه آینده گرد هم می آیند و تا آن زمان با در نظر داشت پیشرفت در گفتگوهای صلح درباره مأموریت نظامی خود در افغانستان تصمیم خواهد گرفت. ینس استولتنبرگ افزود که اگر کدام پیشرفت در مذاکرات دیده نشود ناتو به مأموریت خود در افغانستان چون گذشته ادامه خواهد داد.
جعفر احمدی همکارم در این مورد از شفیق امین آگاه امور سیاسی پرسیده است که میشه گفت که با نهایی شدن طرز العمل مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان به رسیدن به یک توافق نهایی صلح نزدیک شدن؟
من فکر میکنم که یک پیشرفت بسیار بزرگ است، اگرچه طولانی شدن تصویب یا موافقت روی مسائل ابتدایی یعنی مسئله کارشوه یا طرز العمل این یک سلسله نامیدی ها را خلق کرده بود در افکار عامه، حتی در طرفین جنگ و منازع افغانستان و حتی این که در افکار دولت های بیرونی دخیل در قضیه افغانستان. اما توافق بر سر این طرز العمل امیدواری ها را بیشتر کرده. من فکر میکنم که همان موانعی که بر سر راه مذاکرات اصلی وجود داشت برطرف شده و راه باز شده برای مذاکرات اصلی و احتمالاً که اجندای مذاکرات بین الافغانی روی مسائل اساسی به ایراد پیشرفت‌های بعدی هم ما داشته باشیم یا شاهد باشیم.
جناب امین، در کنفرانس افغانستان 2020 در ژنو بسیاری از رهبرای جامعه جهانی به شمول ایالات متحده گفتند که کمک‌های مالیشان در 4 سال آینده به افغانستان به پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان مشروط است. این موضوع چقدر دو طرف را در زمینه دست یافتن به توافق روی طرز العمل تانسته تشویق بکنه؟
بدون شک که یک ابزار فشار بود و اعمال شد توسط جامعه جهانی، مخصوصا توسط حکومت ایالات متحده آمریکا. ببینیم به صورت کل به سطح جهانی باور بر این است که قضیه جنگ و منازع افغانستان باید راه حل سیاسی برایشان یافت شود و در این رابطه فکر میکنم یک اجماع عمومی وجود دارد. اینکه جنگ خیلی طولانی است و ریشه دار است، حدوداً 19 سال ریشه دارد، فکر میکنم که مغلقیت ها و پیچیدگی های زیاد هم وجود دارد و در این رابطه باید طرفین جنگ اراده خود را تثبیت کنند به خاطر پایان دادن این جنگ. جامعه جهانی در کل از فشارهای گوناگون استفاده میکند، چه در که شما هم اشاره کردین، تا طرفین جنگ در افغانستان به صلح نزدیک شود.
و سوال اخیر از شما، دو طرف پس از نزدیک 3 ماه روی طرز العمل مذاکرات رسمی صلح به توافق رسیدن، زمانی که مذاکرات رسما آغاز شود چقدر زمانگیر خواهد بود به نظر شما؟ کوتاه
زمانگیر خواهد بود، اما با توجه به بعضی از مسائل احتمالاً که طرفین جنگ مسئله زمان را در نظر بگیره. یک مسئله ای است که فشارهای جامعه جهانی مخصوصا کشورهای دخیل در قضیه افغانستان خواستاری هست که به گونه سریع یک راه حل پیدا شود، مخصوصا دولت ایالات متحده آمریکا که احتمالا 2 ماه از عمرشان باقی مانده باشند. اما یک مسئله ای که به این رابطه پیچیدگی را بیشتر میکنه و احتمالا باعث زمانگیر شدن این مسئله شود، اویی است که هنوز دولت افغانستان نمیفهمه که سیاست حکومت جدید امریکا به ارتباط قضیه صلح و جنگ افغانستان چی خواهد بود. هنوز این مسئله روشن نیست. احتمالاً که حکومت افغانستان به ارتباط بعض تلاش‌هایی را داشته باشد تا مسئله را بیشتر زمانگیر بسازد.
شفیق امین کارشناس امور سیاسی افغان بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:15. کمیسیون مستقل حقوق بشر به پیشواز از روز جهانی معلولیت میگوید با آنکه 13% جمعیت کشور دارای معلولیتند، اما آنان در وضعیت خوبی به سر نمیبرند و با چالش های زیاد از جمله بیکاری روبروند. این کمیسیون از استفاده اصطلاحات نادرست همچنین کار، لنگ، قاری، کور برای افراد دارای معلولیت انتقاد میکند. با این همه وزارت شهدا و معلولین میگوید که بر اساس طرح این وزارت در اداره های دولتی 3% افراد معلول استخدام میشوند. مهناز نوری به این موضوع پرداخته. گزارش با صدای یکی از بانوان معلول آغاز میشود.
وقتی خودم شناسم با معلول هستم، از امی که کلمه که مجلس شنیدیم امی از خورترکیم که کلان شدیم کلمه لنگ است.
از تمسخرهای زننده حکایت میکند که شاید با آن هر روز روبرو میشود. فاضله 22 ساله بانویی که از هنگام تولد از پا معلولیت فیزیکی دارد میگوید از زمانی که دست چپ و راستش را شناخته معلول است و از بهر معلولیتی که دست خودش نبوده با تمسخر و تحقیرهای زیادی از سوی مردم روبرو شده است.
همه مردم فیشن میکنن، ما هم شوق داریم فیشن کنیم، آرایش کنیم یا که عروسی بریم، محفل بریم، لباسهای رنگارنگ بپوشیم، ما هیچ وقت کار کردن نمیتونیم به خاطر که ما معلول هستیم. اگر ما لباسهای رنگارنگ بپوشیم یا کمک کوتاه یا چی باشه میگه پای رسای کو لباس پوشیدن رسای کو.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز با پیشواز 3 دسامبر روز جهانی معلولان دستنامه‌ای را همگانی کرد که در آن جایگزین اصطلاحات نادرست معرفی شده که در بیشتر موارد مردم برای معلولان به کار می‌برند. این کمیسیون می‌گوید که کاربرد واژه‌های همچون معیوب، لنگ، کر، قاری، گنگ، کور و دیگر واژه‌های تحقیرآمیز برای معلولان کار درست نیست. بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر:
چالش ها در قسمت شمولیت افراد دارای معلولیت هست، چالش ها در قسمت یا عدم دسترسی افراد دارای معلولیت به محیط هست که موانع بسیار زیاد سر راه ما افراد دارای معلولیت وجود داره، کمبود آگاهی در بین تمام اقشار جامعه است.
با این همه شماری از معلولان از فراهم نبودن زمینه های کار در کشور انتقاد می کنند و می گویند که بیشتر معلولان با این که مدرک تحصیلی در دست دارند اما موفق به دریافت شغل نمی شوند. از سوی دیگر ضیاالحق فضلی سخنگوی وزارت شهدا و معلولین در پاسخ به این نگرانی معلولان می گوید که این وزارت برای رسیدگی به مشکلات صحی، تعلیمی، تحصیلی و فرصت های اشتغال زایی طرح مشخصی را با کابینه افغانستان شریک کرده و این طرح از سوی رئیس جمهوری تایید شده است.
در همه دوائر دولتی حداقل 3% افراد دارای معلولیت باید استخدام شود. 3% کارکنان خدمات ملکی 12,000 بست میشه. تا هنوز 9,000 افراد دارای معلولیت در سرتاسر کشور مصروف کار هستند، استخدام شدند. تعهد کمیسیون اصلاحات اداری این است که متباقی نیز استخدام میشوند.
بر بنیاد آمارها در سراسر جهان 600 میلیون معلول وجود دارد که 80% آن در کشورهای فقیر و یا کشورهای در حال انکشاف به سر میبرند. هرچند کمیسیون حقوق بشر بر اساس سروی سال 2019 بنیاد آسیا شمار معلولان شدید در کشور را 13.9% میگوید، اما وزارت شهدا و معلولین شمار معلولان طبیعی و جنگی را در کشور حدود 1 میلیون تن میگوید. این وزارت میگوید که 180,000 معلول جنگی ثبت این وزارت است که حقوق و امتیازات به آنان داده می شود و برای معلولان طبیعی نیز فرصت های تعلیمی، تحصیلی و شغلی را ایجاد کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. حال همکارم آرش همایون در گزارش مروری دارد به روزنامه‌های جهان درباره افغانستان.
مجله آمریکایی نیشن به جنگ جاری در افغانستان پرداخته، تحت عنوان آیا جو بایدن بالاخره جنگ افغانستان را پایان خواهد داد، مقاله را نشر کرده، در بخشی از آن می نویسد. در سال 2001 میلادی جورج دبلیو بوش به نیروهای آمریکایی دستور حمله به افغانستان را داد، ولی با عجله توجهش را به ماجراجویی ناگوار بزرگتر و فاجعه بارتر در عراق معطوف کرد. به نوشته مجله، باراک اوباما رئیس جمهور بعدی ایالات متحده با استقرار تعداد زیاد نیروهای آمریکایی در افغانستان پیروزی در این جنگ را وعده کرد. اما جنگ در افغانستان در هر دو دور ریاست جمهوریش ادامه یافت. نیشن می نویسد دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش در سال 2016 میلادی وعده کرده بود که یک باره و برای همیشه به جنگ افغانستان پایان می دهد. اما وی تا اکنون نتوانسته این کار را بکند. به نوشته مجله، اینک به نظر می رسد که تعریف پیروزی در افغانستان کاهش نیروهای آمریکایی از 4500 تن به 2500 تن است. اما یانس تولتنبرگ سرمنشی ناتو و هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی از کاهش بیدرنگ و شتاب زده نیروها در افغانستان اظهار نگرانی کردند. پیمان ناتو حدود 11000 نظامی در افغانستان دارد. به نوشته مجله نیشن، جنرالان آمریکایی با تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای بازگشت به خانه موافق نیستند. در ادامه آمده که شواهد موجود نشان می‌دهد که دیدگاه‌های جو بایدن نیز با دیدگاه‌های این جنرالان همسوست. در این حال محمد عمر داودزی، نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان، گفته وی باور دارد که اداره جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، تصمیم‌های منطقی‌تر در مورد صلح افغانستان خواهد گرفت. روزنامه واشنگتن تایمز در مطلب به تهدیدها از خاک افغانستان به ایالات متحده و اسرائیل توجه کرده. نویسنده مقاله با اشاره به رابطه ایران با شبکه القاعده نوشته که اسرائیل نباید صرف به مبارزه با برنامه هسته‌ای ایران بپردازد، بلکه باید به روابط تهران با شبکه القاعده و گسترش نفوذ ایران در افغانستان نیز توجه کند. مقاله نویس واشنگتن تایمز خاطر نشان ساخته که ایران توافقنامه های همکاری غیر رسمی با شبکه القاعده دارد و با این شبکه در مبارزه با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل کمک می کند. به نوشته واشنگتن تایمز، زمانی که اسامه بن لادن، بنیانگذار شبکه القاعده، در سال 1996 میلادی از سودان اخراج شد، ایران زمینه رفت و آمد این شبکه را به افغانستان تسهیل کرد. در ادامه این مقاله آمده که شبکه القاعده مراکز آموزشی را در افغانستان ایجاد و با مقامات ایران ارتباط برقرار کرده تا امراه با تهران برای دستیابی به منافع و اهداف مشترک هماهنگ شود.
بریتانیا در تجویز واکسین کرونا از دیگر کشورهای جهان پیش قدم شده. صدر اعظم بوریس جانسون گفت که واکسین کرونا ساخت شرکت‌های فایزر بیونتیک سر از هفته آینده در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
اعلامیه حکومت بریتانیا گفت که روز چهارشنبه توصیه اداره نظارت بر کیفیت دوا را پذیرفت و واکسین ساخته فایزر بیونتیک را برای استفاده تایید کرد. صدر اعظم بوریس جانسون این اقدام را فوق‌العاده و یک گام اولی به سوی برگشت به زندگی عادی عنوان کرد. شرکت فایزر در آمریکا و بیونتیک در جرمنی موقعیت دارد. این دو شرکت هم از این تصمیم استقبال کردند که زمینه تطبیق واکسین کرونا را نسبت به کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نخست در بریتانیا مهیا می‌سازد. آلبرت بورلا، مدیر شرکت فایزر، اقدام بریتانیا را یک لحظه تاریخی خواند. او افزود که این شرکت با عجله تلاش می‌کند تا یک واکسین دارای کیفیت بلند را در دسترس جهانیان قرار دهد. صدر اعظم بوریس جانسون در توییت خود گفت که این واکسین سر از هفته آینده در سرتاسر بریتانیا در دسترس خواهد بود. او افزود که این واکسین به ما اجازه خواهد داد که زندگی و کاروبار خود را از سر گیریم و اقتصاد خود را به حرکت درآوریم. این واکسین در حالی که وبای جهانی کرونا جان تقریبا 1.5 میلیون نفر را گرفته، بهترین فرصت برای برگشت به یک نوع حالت عادی پنداشته می شود. اداره تطبیق واکسین در بریتانیا تصمیم می‌گیرد که چه کسان اول واکسین شوند. امکان دارد به اقشار آسیب پذیر چون کهنسالان و کارمندان خدمات صحی اولویت داده شود. هر دو شرکت فایزر بیونتک و شرکت امریکایی مدرنا با ارائه یافته های اولی خود از 90% مؤثریت واکسین های خود گزارش دادند که از توقعات بالاست. ولی اداره نظارت کیفیت دوا در اروپا ایما که تایید واکسین را به دوش دارد روز سه‌شنبه گفت که تا اواخر ماه جاری دسامبر درباره استفاده از واکسین فایزر بیونتک تصمیم خواهد گرفت. ایما افزود که مسیر طولانی تر تایید این واکسین را که برای انداخته مناسب تر است چون نسبت به برتانیا که واکسین را عاجل تایید کرد با دلایل و آزمایشات بیشتر نیاز دارد. اعضای پارلمان اروپا از تصمیم برتانیا انتقاد کردند. یک عضو این پارلمان به نام پیتر لیس از جرمنی گفت که این تصمیم مشکلزا به نظر می رسد و توصیه کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا عین مسیر را دنبال نکنند. طبق ارقام پوانتون جان هاپکینز 1.65 میلیون نفر در برتانیا به کرونا مبتلا شدند و از جمله 59148 تن جان باختند.
همگیری ویروس کرونا بیشتر کشورهای جهان را متاثر ساخته. به عقیده شمار زیاد دانشمندان جهان، بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با یافتن واکسین در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
همگیری ویروس کرونا باعث تزلزل وضعیت اقتصادی در سرتاسر جهان شده، بسیاری تحلیلگران آن را جدیترین بحران اقتصادی از جنگ دوم جهانی به این سو دانستند. به اساس بررسی ها، همگیری ویروس کرونا تقریبا همه کشورهای جهان را متاثر ساخته. تا اکنون بیش از 63 میلیون تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شده و حدود 1.5 میلیون تن هم در نتیجه بیماری ناشی از آن جانهایشان را از دست دادند. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون بیش از نصف نفوس جهان محدودیت‌های ناشی از آن را تجربه کردند و این نخستین بار است که چنین اقدامات محدود کننده در همچو مقیاس بزرگ عملی می شود. شماری از حکومت‌ها، از نهادها، خانواده‌ها و افراد آسیب پذیر حمایت مالی کردند که هزینه آن از ماه مارچ سال 2020 میلادی تا اکنون بیش از 12 تریلیون دلار تخمین شده. در ماه‌های اخیر سال 2020 میلادی گسترش موج دوم همگیری ویروس کرونا بیشتر در اروپا، ایالات متحده آمریکا و سایر مناطق جهان ثبت شده. تقریبا همه دانشمندان جهان به این باورند که بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با یافتن واکسین در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. شرکت پیشتاز تهیه کننده واکسین در آمریکا مدرنا و شرکت‌های بیو انتک و فایزر در اروپا تلاش‌هایشان را برای به دست آوردن اجازه عرضه واکسین این شرکت‌ها در آمریکا و اروپا آغاز کردند. طور مثال شرکت فایزر در اوایل ماه نوامبر گفته که میتواند امسال 50 میلیون دوز واکسین برای حفاظت از 25 میلیون تن را تولید کند و این تولید را در سال 2021 میلادی به 1.3 میلیارد دوز خواهد رسانید. به عقیده کارشناسان با جمعیت جهانی حدود 7.5 میلیارد تن این مقدار واکسین قطره در بحر خواهد بود. تلاش‌های پوهنتون آکسفورد بریتانیا و سایر دانشمندان جهان هم برای ساختن واکسین کرونا ادامه دارد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که در ژنو مستقر است، هشدار داده که با توجه به میزان خسارات ناشی از همگیری کووید 19، بعید به نظر می‌رسد که هر گونه بهبود اقتصادی این خسارت بزرگ را جبران کند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد 19 نوامبر در یک گزارش گفته که پیامدهای اقتصادی همگیری ویروس کرونا تا مدت‌ها در آینده هم به طور خاص توسط فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد احساس خواهد شد. در این گزارش همچنان اشاره شده که فقر جهانی برای نخستین بار از بحران مالی آسیا در سال 1998 میلادی در حال افزایش است. تحلیلگران پیش بینی می کنند که همگیری ویروس کرونا از خود بازندگان و برندگان اقتصادی را بر جا خواهد گذاشت. به نظر می رسد چین، کشوری که ویروس کرونا برای اولین بار در شهر ووهان در آن شناسایی شد، از بدترین حالت در حال بیرون رفتن است. اقتصاد چین در سه ماه نخست سال 2020 میلادی 6.8% کاهش یافت، زیرا فابریکه ها در سرتاسر این کشور تعطیل شدند. از سال 1992 میلادی، از شروع ثبت آمار سه ماه ماه در این کشور نخستین باری بود که اقتصاد چین منقبض می شود. تحلیلگران می گویند به نظر می رسد که ترکیب اقدامات محدود کننده و برخی محرک های اقتصادی حکومت چین نتیجه داده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD پیش بینی می کند که تولیدات ناخالص داخلی جهان در سال 2021 میلادی 5% کاهش خواهد یافت.
ایالات متحده آمریکا پس از کاهش نیروهای نظامیش در افغانستان به 2500 سرباز، دو پایگاه بزرگ خود در افغانستان را نگه می‌دارد. جنرال مارک میلی، لوید ریسیز نیروهای مسلح آمریکا، این سخنان را دیروز در نشست تنظیم شده از سوی انستیتوت تحقیقاتی بروکنز بیان کرد. اولین معموله خط آهن هرات خواف دیروز به شهر هرات رسید. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات برای رادیو آزادی گفت که این معموله آزمایشی شامل 500 تن سمنت بود. اداره خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا می گوید شبکه های مخابراتی در 65% مناطق اروزگان فعال نیست. جاوید اخبالواک مسئول اترا در این ولایت بر این را به رادیو آزادی گفت. دکتران و کارمندان شفاخانه مرکزی اسدآباد به خاطر کمی معاشاتشان اعتصاب کردند. آنها میگویند تا که به خواستهایشان پرداخته نشود اعتصاب ادامه خواهد داشت. دو تن از سران قومی در منطقه قبایلی باجوار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. با کشته شدن آنها شمار مجموعی سران قومی که در این هفته در مناطق قبایلی کشته شدند به 6 نفر رسیده است. شورای نگهبان در ایران علی‌رغم مخالفت رئیس جمهور روحانی دیروز طرح پارلمان این کشور برای محدود ساختن تفتیش تأسیسات اتمی ایران و غنی‌سازی یورانیم را تایید کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به حکومت دستور داده تا سر از هفته آینده تطبیق وسیع واکسین ویروس کرونا را آغاز کند. این بود داشته های خبری این برنامه. در ادامه دو برنامه هفتگی تقدیمتان می‌گردد. برنامه حقوق اساسی و بدنبال آن در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری. سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
اگر آغاز لطف کرده بگوین که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست، یعنی در کل یک اصل بنیادین حقوق بشر اصل برابری هست. در صورت که این اصل رعایت نشوه، تامین حقوق بشر بی‌معنا میشه. پس اصل برابری که یکی از مشخصه های بسیار بارز و اساسی حقوق بشر هست، زمانی تامین میشه که تبعیض وجود نداشته باشه. با در نظر داشت رنگ، قومیت، زبان، جنسیت، زمانی که از بین بره، ما میگیم که ما به منع تبعیض دسترسی یافتیم. یعنی تبعیض مردود شمردیم. و زمانی که تبعیض مردود شمرده شوه، این زمان در افراد در قسمت بهره‌مندی از حقوق خود به برابری میرسه.
در کدام حالات و چی گونه برابری تامین شده میتونه؟
خب مخاطب حقوق بشر و اسناد حقوق بشری دولت ها هستند در هر نقطه از جهان که باشه. زمانی که دولت مخاطب اصلی حقوق بشر و مسئولیت تامین تعهدات در رسی حقوق بشر می داشته باشه، اصل برابری زمانی تامین می تانه که تمام حقوق بشری افراد بدون تبعیض تامین بکنه. مثلا در رسی قوانین، اگر دولت قانونی را تصویب میکنه که در او هیچ گونه تبعیض بر علیه شهروندانش رعایت نمیشه، ما میگیم دولت در عرصه قوانین تبعیض کنار گذاشته. مثلا بحث تحصیل در قانون اساسی افغانستان، بحث آموزش تا سطح متوسطه به صورت اجباری دشوار است. اینجا مشخص نشده که تنها دانش آموز دختر یا تنها دانش آموز پسر. به این معنا که تبعیض برداشته شده و ماده 22 قانون اساسی افغانستان به عنوان مثال محک محکم است برای رفع تبعیض و این ماده میرسانه که دولت افغانستان مکلف به تامین برابری شده به لحاظ ماده 22 قانون اساسی افغانستان. در قسمت ساختارها پالیسی ها دولت باید به صورت مساویانه برخورد بکنه با شهروندان افغانستان. در قسمت توسعه مثلا